الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ميقات عقيق بود که عرض کردیم که افضل احرام از مسلخ هست که اول العقیق هست، ولیکن احرام از ذات عرق محل اختلاف بود. مشهور گفتن آخر العقیق ذات عرق است، ولیکن احرام از آن مکروه، یعنی اقل ثوابن هست، که ما عرض کردیم مقتضای صناعت اینه بگیم احرام از ذات عرق جائز نیست و روایات احرام از ذات عرق رو حمله بر تقیه بکنیم، به خاطر روایت همیری که فرمود اگر در حال تقیه بودید سرن محرم بشید از مسلخ، ولیکن لباس عادی بپوشید در ذات عرق که میقات عامه هست احرامتون رو آشکار کنید، که ما عرض کردیم این روایت دلیل بر این است که بقیه روایات که اجازه میده احرام از ذات عرق حمله بر تقیه بشه. البته مشهور معتقدند که روایت همیری قابل حمله بر کراهت هست، از جمله آیزنجانی نظرشون اینه، برخلاف استادشون مرحوم آی داماد که روایت همیری رو صریح می گرفتن در عدم جواز احرام از ذات عرق در حال اختیار، و حمل می کردن روایات مجوزه احرام از ذات عرق را بر تقیه، ایشان می فرمایند که وجهی برای حمل اون روایات مجوز بر تقیه نیست، جمع عرفی داره، روایت همیری قابل حمل بر کراهته، چون مکروه بوده احرام تأخیر بیفته تا ذات عرق، امام زمان سلام الله علیه برای درک اون احرام افضل که از مسلخ هست راه نشون دادن، فرمودن در مسلخ محرم بشه سرن، لباسهای مخیط رو بپوشه، بعد که رسید به ذات عرق که عام محرم میشن اینم تظاهر کنه به احرام، برای اینکه درک بشه اون احرام افضل اشکال نداره آدم بیاد این کار رو انجام بده. خب این که ما به نظرمون حق با آی داماد بود و فرمایش آی زنجانی خلاف متفاهم عرفی است، این تعبیر رو ما در روایت همیری که از امام علیه السلام میپرسه که ایجوز ان یحرم من ذات عرق ام لا یجوز، و امام میفرماید که یحرم من میقاته ثم یلبس الثياب فَإِذَا أَتْبَلَغَ مِيقَاتَهُمْ اَذْهَرَهُ. ما این رو بخواییم حمله بر حکم کراهتی بکنیم که بگیم چون مکروه بوده احرام از ذات عرق، امام اجازه داد که ما از مسلخ محرم بشیم، بعد لباس مخیط بپوشیم تا ذات عرق و در ذات عرق آشکار کنیم احراممون رو، فقط به خاطر اینکه مرتکب مکروه نشیم و احرام افضل رو درک کنیم، این انصافا خلاف ظاهره. این روایت از نظر عرفی قابل حمله بر حکم کراهتی نیست. به هر حال این روایت همیری، این روایت همیری ابا داره از حمله بر حکم کراهتی. لا یجوز ام لا یجوز ان یحرم من ذاته رو بگیم یعنی یکره، این انصاف اینه که این شما روایت همیری رو حساب کنید. سوال میکنه که شخصی همراه با عامه داشت میرفت به مکه، رسید به عقیق، آیا جائز است تأخیر بندازه احرامش رو در ذات عرق محرم بشه یا جائز نیست؟ بعد امام بفرمان که از میقات خودش یعنی همون مسلخ محرم بشه، بعد لباس مخیط بپوشه، هنگامی که رسید به میقات عامه اون وقت اونها که محرم میشن اینم تظاهر به احرام بکنه. ما اینو بگیم که تمام اینها به خاطر این بوده که احرام از ذات عرق فرد مفضول و مرجوح هست و افضل احرام از مسلخ بوده، امام علیه السلام اینجور بیان فرمود. این عرفی است اینجا؟ به نظرمون عرفی نمیاد. در این تعبیری که در سؤال همیری در سؤال واقع شده ام لا یجوز، اینو معنا کنیم ایکره. امامم که فرمود یحرم من میقاته ثم یلبس الثياب فاذا بلغ میقاتهم اظهره، اینم بگیم یعنی بهتر است که این کار را بکنند، ولیکن میتواند هم در ذات عرق محرم بشود، هرچند این مرجوح هست. این به خاطر این که من فرد افضل رو انتخاب کنم بیام بعد تقییتاً لبس مخیط بکنم ثم یلبس و سیاب، اینا عرفی اینجور هم کردن. مکروه شدید یعنی اقل و ثوابن. آخه شما مثلا میخوایی تو مسجد نماز بخونی بعد نری تو حمام نماز بخونی که فرد مرجوح هست، بعد اینجوری تعبیر بشه که ایجوز و صلات و فل حمام ام لا یجوز، بعد امام بفرماد سل فل مسجد، بعدم یک دروغم بگو مثلا وقل لم اصله مثلا این، بعد بگیم همه اینا برای این بوده که صلات فی المسجد افضله، صلات فی الحمام مفضوله. خب اگر اینجوریه چرا تعبیر ام لا یجوز در سوال سائل، که امام هم ظاهر تقریرش اینه که پذیرفت که لا یجوز، تعبیر لا یجوز ما بکنم یعنی یکره. بعدم برای انجام یک فرد افضل مرتکب حرام شدن، نمیخوام بگم عقلا مشکل دارد، نه، ممکنه شارع ترخیص بده در این که محرم بشید از مسلخ و به خاطر این فرد افضل تقییتا لبس مخیط هم بکنید، شارع تجویز کنه. ما عقلا اشکال نمی کنیم، اشکالمونی که آیا این جمع عرفیه؟ این جمع عرفیه اینطور هم کردن که حکم کراهتی بشه، چون مکروه هست، اونم یعنی قلت ثواب دارد احرام از ذات عرق، و اینجوری تعبیر کردن، اونم لا یجوز احرام از ذات عرق که در سوال سائل بود، و امام هم این رو تایید کرد و فرمود که در مسلخ محرم بشو و لباس مخیط بپوش، وقتی رسیدی به میقات اینها و وقت تظاهر کن به احرام. بعد بگیم همه اینها برای این بوده که احرام از ذات عرق فرد اقل و ثوابنه. ما اینا رو جمع عرفی نمیدونیم و شاید تعجب هم باشه از آقای زنجانی که در جای دیگه اینقدر اشکال میگیرن به جمعهای آقایونی که میگن اینها جمع عرفی نیست، بعد اینجا اینجور حمله بر حکم کراهتی رو عرفی میدونن. این خالی از غرابت نیست. به هر حال این نکته بود در رابطه با بحث گذشته که ما فعلا هنوز اصرار داریم بر این که جمع عرفی به حمل روایت همگری بر حکم کراهتی این درست نیست و باید این روایت همگری رو قرینه بگیریم که سایر روایات که تجویز کردن احرام از ذات اقرا اونها حمله بر تقیه بشن. خب حالا در مسئله 163 بحث در اینه که فرمودن یجوز الاحرام فی حال تقیه قبل ذات اقرا سرن من غیر نزع الثياب الى ذات عرق، فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبه الاحرام هناك. مرحوم آقای خویی فرموده که احرام از ذات عرق جایزه، تأخیر احرام تا ذات عرق بلا مانع است هرچند مکروه باشد، ولیکن مانعی نداره انسان در مسلخ محرم بشه در حال تقیه سرن بدون اینکه لباس احرام بپوشه، بدون اینکه لباس‌های مخیط رو در بیاره. بعد که رسید ذات عرق عامه محرم میشن، اینم تظاهر کنه به احرام. اما فی علم الله، خدا که خبر داره این آقا قبل از ذات عرق محرم شده. خب این فرمایش آره به نظر ما این فرمایش های خویی ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ایشون روایت همگری رو قبول نداره. این مضمون در روایت همگریه. اگر کسی مثل آقای زنجانی بود روایت همگری رو قبول داشت، خب که ما هم قبول داریم، بحث دیگری بود. آقای خویی که روایت همگری رو قبول نداره، باید علل قاعده حساب کنه مطلب رو. علل قاعده به چه مجوز این آقا موقع محرم شدن لبس صوبه الاحرام نکنه؟ به چه مجوز؟ واجب تکلیفی است قبل از محرم شدن انسان لباس‌های مخیط رو در بیاره و لباس احرام بپوشه و بعد محرم بشه. آقا شما ممکنه بفرمایید تقیه است. خب چه تقیه ای؟ خب صبر کن در ذات عرق محرم بشو. تقیه یعنی اضطرار. شما مضطری؟ میخوای چون یک کار مستحب بکنی کار واجب رو ترک میکنی اسمشو میذاری تقیه؟ ما یک وقت تقیه مداراتیه رو مطرح میکنیم که اون دلیل خاص در مورد نماز داره. صلوا فی اشاعرهم. خب ترغیب شدیم ما که در اشاعر بین عامه نماز بخونیم. خب معلومه بین عامه نماز خوندن، خب پشت سر عامه نماز خوندن یک معونه ای داره. خب مجبوریم حمد و سوره رو آهسته بخونیم. حالا آقایون میگن مجبوریم سجود کنیم الا ما لا یسه و سجود و علی. خب این میشه تقیه مداراتیه. دلیل خاص میخواد، دلیل خاص میخواد. با این که مستر نیستید دلیل خاص آمده گفته میتونید برید اقتدا کنید به امام جماعت آمین. منتها بنابر نظر صحیح و از سرن حمد و سوره رو بخونید. ولی ادهی مثل حضرت امام قائلن که نه اصلا اقتدا حقیقیست و حمد و سوره هم ازتون ساقط. خب این دلیل تقیه مداراتی است که البته ما یه اشاره هم بکنیم که اینی که ازش استفاده کردم پس سجود علی ما لا یسه و سجود و علی هم صحیح میشه در تقیه مداراتیه، ما اینو قبول نداریم چون دلالت اقتضا در روایات سلوفی اشاعرهم در موردی تمام میشه که متعارف بوده در اون زمان اخلال به برخی از شرایط و اجزاء نماز در بین عامه. اما سجود علی ما لا یسه و سجود علی الان مسئله ساز شده که در مسجد النبی، مسجد النبی مفروش است. خب چه بکنیم؟ اما اون زمان اگر هم جایی مفروش بود با بوریا، با حصیر از نخ مفروش بود. اگر مفروش بود، اگر هم نبود که همین زمین بود دیگه. اون زمان سجود علی ما لا یسه و سجود علی مبتلا به عامت الناس نبود و لذا دلالت اقتضا نداره صلوا فی اشاعرهم که آقا اگر مجبور شدید سجود علی ما لا یسه و سجود علی بکنید اشکالی ندارد. خب حالا کار نداره. این تقیه مداراتی است که حالا آقایون گفتن نه این دلالت اقتضا داره که اشکالی نداره سجود علی ما لا یسه و سجود علی. اما بحث اینجا در تقیه خوفیه است چون تقیه مداراتیه دلیل خاص میخواد جوازش. عمومات تقیه که شامل تقیه مداراتیه نمیشه. تقیه مداراتی یعنی مراعات عامه برای تألیف قلوب، برای ایجاد وحدت بین صفوف مسلمین. این میشه تقیه مداراتیه. این که عمومات تقیه که متکفل بیانش نیست. تقیه ای که عمومات متکفل بیانشه و ظهور تقیه است یعنی اضطرار. آقا شما چه اضطراری دارید در مسلخ محرم بشید بعد از اینکه احرام از ذات ار رو جائز میدانید؟ میان من مسترم، پس لباسهای احرام رو نمی پوشم تقیتن، در همین لباسهای دوخته محرم می شدم، جائز نیست. قبل از این که تلبیه بگی واجب است لبس ثوب الاحرام. بله پس این، پس بعد از تلبیه واجب است لبس ثوب الاحرام؟ عیبی نداره، واجب است. قبل شما قبل از تلبیه باید لبس ثوب الاحرام بکنید، تلبیتون مقارن با لبس ثوب الاحرام باشه. شما برای چی الان تلبیه میگی با اینکه لبس ثوب الاحرام نکردی؟ بله اگر الان لبس ثوب الاحرام میکنی ولی میدونی بعد از اینکه تلبیه گفتی مجبور میشی این لباسهای احرام رو در بیاری و لباسهای مخیط بپوشی، بله اون بحث دیگری است. اون ممکنه بگیم اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه گفته میشه که آقا من قبل از این که محرم بشم که تکلیفی ندارم. به من که نمیگن که لا تلبس المخیط، المحرم لا یلبس المخیط، چه ربطی به من داره؟ بعدم که محرم شدم مضطرم به لبس مخیط، هم سفرهام اگر من لبس مخیط نکنم میگن این شیعه است و مشکل برام درست میکنن، پس رفعم از سرور الهی شامل من میشه. شبیه اون چه که مشهور میگن در احرام به نذر قبل المیقات، برای کسی که میداند که مضطر خواهد بود به رکوب سیاره مسقفه، محرم میشه مثلا از جده به نظر با این که میدونه که باید سوار ماشین مسقف بشه بره مکه. خب مثل آقای خویی فرمودن اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ نظر بکن محرم بشه، حالا از جده ایشون نمیگه، از قبل از میقات نظر کن محرم بشه از اون مدینه مثلا، ولو ماشین مسقف هست، ماشین مکشوف نیست، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه شما قبل از اینکه محرم بشی که تکلیف نداری که لا ترکب لا المحرم لا یرکب القبه که شامل شما نمیشه. بعدم که محرم شدی ما من محرم الا وقد احل له الله لمن استر الیکم، من چیکار کنم؟ ماشین مکشوف بیارید تا برم، ماشین مکشوف نیست. حضرت آی سیستانی اشکال میکنن، میگن آی سیستانی و آی زنجانی اشکال میکنن که انسان با این که میداند مستر میشود به تزلیل بخواد این بخواد محرم بشه، این قبل الالا محرم بشه قبل المیقات اشکال میکن. حالا این بحث جای خودش، آقای خوی اشکال نمی کنه. پس اگر بعد از تلبیه مستر بود به لبس مخیط، از آقای خوی پذیرفته بود که بگه آقا چه اشکال داره، اختیاراً من محرم میشم از مسلخ با این که میتونم تأخیر بندازم احرام رو به ذاته، چه مشکلی داره؟ الان که من تکلیفی ندارم، المحرمو لا یلبس المخیط، من که هنوز محرم نیستم، بعدم که تلبیه گفتم شدم محرم، اون وقت دیگه من مسترم به لبس مخیط تقیتم. اما بحث ما در اینه که ایشون فرموده که یجوز الاهرام و فی حال تقیت قبل ذات ارث سرن من غیر از استیاب الى ذات ارث فاذا وصل ذات ارث نزع ثیابه و لبس ثوب الاهرام هناك. در هنگام تلبیه لبس بخیت می کند و ثوب احرام را نمی پوشد. این که دیگه قابل توجیه نیست. خب هذا اولا و ثانیا گیرم کسی روایت همگری را هم قبول کنه که ما قبول داریم روایت همگری هم نداره که محرم بشد بدون لبس ثوب الاحرام. روایت اینجور بود که یحرم من میقاته ثم یلبس الثياب ثم، نه یحرم فی ثیابه، یعنی میره توی گوشه‌ای داخل حمام جایی لباس‌های احرام رو میپوشه، تلبیه میگه، بعد از تلبیه لباس‌های احرام رو در میاره میذاره تو چمدونش و همون لباس‌های قبلی رو میپوشه. ازهر او؟ نه ازهر الاحرام، ازهر الاحرام دیگه، اون ازهر آشکار میکنه، تظاهر میکنه به احرام. یعنی چی؟ یعنی شما میگید لنگ احرام و اینا رو زیر عرض شود که خب بگذاریم. پس ما به نظرمون چه علل قاعده چه وفق روایت همگری بخواییم حساب بکنیم، کسانی که ذات احرام رو میقات میدونن نمیتونن اجازه بدن که در حال تلبیه ثوب احرام رو نپوشد، تلبیه بگوید در مسلخ، این مجوزی ندار. این یک مطلب دیگه اینه که خب حالا این آقا مستر است به تلبیه گفتن در مسلخ، حداقل به خاطر این که ما ذات ار رو اشکال میکنیم که جزء میقات باشه. اگر جزء میقات نباشه خب مستر میشه در مسلخ سرن محرم بشه. خب مشکل لبس مخید حله، حکم تکلیفیست. ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر اليه. حتی لبس ثوبه الاحرام هم حکم تکلیفیست، مهم نیست، مسترید ترک کنید، همینطور محرم بشید. شما که در ذات ام نمیتونید محرم بشید چون میقات نیست، الانم تقییتا مجبورید سری محرم بشید، اب نداره لبس ثوب الاحرام نکنید. اما بنابر نظر کسانی که غسل و نماز احرام رو واجب میدونن قبل از تلبیه، اون حساب جدایی داره. اگر نمیتونی غسل احرام بکنی، نمیتونی نماز احرام بخونی، خب بدل اضطراریش میشه تیمم یا نماز ایمایی، اون هم نمیتونی انجام بدی، یه کار خراب میشه. خب شما غسل احرام نمیتونی بکنی، تمام بدل از غسل احرام هم نتونی بکنی، و فرض اینه کسانی که غسل احرام رو شرط صحت احرام میدونن، خب این آقا چه کار بکنه؟ این یعنی در حقیقت مستر به ترک احرام، مستر به ترک احرامه، تو میقات نمیتونه محرم بشه. چون فقط لبس مخیط که نیست تا ما مشکلش رو حل کنیم، فقط ترک ثوب احرام نیست تا حکمش این باشه که خب واجب تکلیفی است و مشکلی نیست در ترک بکنیم لبس ثوب احرام را، حکم تکلیفی است، حرام هست انسان لبس مخیط کند در حال احرام، ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه. بحث در شرطیت غسل احرام و نماز احرامه، اونا رو چی کار کنیم؟ نه از بدل اختیاریش تمکن داریم، نه از بدل اضطراری که تیمم و نماز ایمائی هست. خب معنیش اینه که ما مستریم به ترک احرام، و کسی که مسترست به ترک احرام، احرام صحیح نمیتواند ببندد، به چه دلیلی میشه اثبات کرد که این احرام باطلش در حال تقیه میشه احرام صحیح؟ این احرام باطله. احرام بدون غسل احرام و یا نماز احرام باطله. من با به خاطر تقیه احرام باطل انجام میدم در مسلخ، به چه دلیل این احرام باطل میشه صحیح؟ حالا عرض میکنم، فرض اینه کسانی که معتقدند که غسل احرام شرط صحت احرامه، که ظاهر ادله همینه، آی داماد هم نظرشون اینه، مرحوم آی بروجردی هم احتیاط میکردن، یا نماز احرام شرط صحت احرام، خب من نمیتونم غسل احرام به جا بیارم، نماز احرام به جا بیارم، خب یعنی من نمیتونم احرام صحیح ببندم. شما میگید تقییتا احرام باطل به جا بیار و این احرام باطل صحیحه، قابل توجیه نیست. البته این اشکال با آقای خویی نیست، اشکال با آقای خویی همون اشکال اول بود، چون آقای خویی غسل احرام و نماز احرام رو مستحب میدونن، اما کسانی که واجب میدونن و شرط میدونن برای صحت احرام مثل آقای داماد، خب حالا کسی تقییتا مستر است به ترک غسل احرام یا نماز احرام، این احرامش میشه فاسد. احرام فاسد رو در حال تقیه ما انجام بدیم، به چه دلیل این احرام صحیحه؟ یک اشکال اساسی است. حضرت امام به طور کلی قائل شده که در حال تقیه عمل صحیح هم میشه، عمل فاسد هم میشه صحیح. در حال تقیه عملی که فی حد ذات باطل هست میشه صحیح، یعنی تقیه اقتضاء اجزاء هم میکنه. در وقوف با عامه در اون روزی که عامه روز عرفه می دانند، ولی از نظر ما روز عرفه نیست، یا در ذبح در کشتارگاه خارج منا و امثال ذلک، ایشون میگن عمومات تقیه جاری است و اقتضا میکنه اجزاء این عمل را. دلیل ایشون عمدتاً این روایته، صحیحه ابی صباح کنانی، ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه. اون چرا که انجام دادید در حال تقیه، شما نسبت به او در سعه هستید. ایشون میفرماد خب اگر بنا باشه این عمل در حال تقیه فاسد باشه، سر نمی کنه انتم منه فی سعه؟ این استدلالی که ایشون کرد. یک استدلال دیگه ای هم ایشون دارن به عمومات ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی تمسک میکنن. میگن تقیه خوفیه مصداق استراره و شارع فرموده حرام در فرض اضطرار میشه حلال. بعد ایشون فرموده که این اشتباهه که بعضی ها فکر میکنن حرام یعنی حرام تکلیفی، حلال یعنی حلال تکلیفی. ابدا، حرام اطلاق داره، شامل حرام وضعی هم میشه، حلال اطلاق داره شامل حلال وضعی هم میشه. اذا کان الوبر زکیان فقد حلت الصلات فی، حلیت صلات در وبر زکی، خب این در وبر حیوان حلال گوشت، خب این حلیت وضعی است دیگه، حلیت تکلیفیه که نیست که، حلیت وضعی است. احل الله به حلیت وضعی است دیگه. ایشون فرمودن پس هیچ حرام وضعی نیست که با اضطرار حلال وضعی نشه. خب از جمله این عمل فاسد، حرام وضعی دیگه، عمل فاسد نه، حرام وضعی. خب حرام وضعی با اضطرار میشه حلال وضعی. خب اگر این فرمایش رو بخوایم در ماننوی تطبیق کنیم، بگیم آقا خب شما از باب اضطرار شرط احرام را ترک کردید و خب غسل الاحرام ترک کردید آن اضطرار، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه، این احرام شما که در حال اختیار فاسد بود در حال تقیه و اضطرار میشه صحیح. به نظر ما این فرمایش درست نیست. عمومات تقیه و اضطرار دلیل بر اجزاء نیست، فقط دلیل بر حلیت تکلیفیه است. اما صحیحه اب صباح کنانی داره که ما صنعتم من شیء فی تقیت فانتم منه فی سعه، کاری که بر اساس تقیه کردید شما از ناحیه او در سعه هستید. خب یعنی مؤاخذه نمیشید که چرا این کار رو انجام دادی، بیش از این ظهور نداره. اما من در حال تقیه آمدم و نماز باطل خوندم، نماز باطل خوندم به خاطر تقیه سجده بر فرش کردم، نمیشه بگیم ما صنعتم من شیء فانتم منه فی سعه، پس دلیل بر صحت این شما در سعه هستید. یصدقو همین که شارع اجازه تکلیفی میده این کار رو بکنید که بگن انتم منه فی سعه. بله چی؟ ما کلام در اینه که ما ببینید کافیست برای صدق فانتم منه فی سعه که شارع تکلیفا ترخیص میده در عمل به تقیه، همین کافیه که بگید فانتم منه فی سعه. حالا بله ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقيه فانتم منه في سعه، یعنی به خاطر انجام او شما دوچار مشکل نمیشید. خب ما منافات نداره که به خاطر این که ما یک تکلیفی به گردنمون هست اون تکلیف رو باید امتثال کنیم ولو با اعاده نماز. به ما نمیگن چرا در این ساعت اول وقت نماز رو بر این فرش خوندی، فانتوم منو فیسا. اما وقتی تقیه برطرف شد بعد از تقیه، خب نماز صحیح چرا نخوندی؟ من میگم بابا ما سنتم من شیء فانتوم منو فیسا. میگه خب ما که نمیگیم از ناحیه انجام این کار تقیه ای شما دچار مشکل شدید. نه، شما یه تکلیفی دارید به نماز بر زمین، سجود بر باعث و سجود رای بکنید، از ناحیه او در زیغ هستید نه از ناحیه این کاری که کردید در حال تقیه. این کاری که شما در حال تقیه کردید این از ناحیه این دوچار زیغ نشدید، یعنی عقابتون نمی کنن به خاطر این کار، سبب تکلیف زائدی نمیشه این کار، کفاره به گردنتون نمیاره. اما منافات نداره که از ناحیه اون تکلیفی که دارید که انما السجود علی الارض، که باید یه نمازی بخونید با سجده بر مایسه و سجود علی، از ناحیه او در زیغ هستید، از ناحیه این کاری که کردید در حال تقیه به زیغ نمیافتید. قبول، یعنی کفاره به گردنتون نمیاد، عقاب نمیشید. اگه طلاق دادید در حال تقیه این سبب بینونت زوجیت نیست و هاکذا. اما از ناحیه یک تکلیفی که دارید که بر شما نماز واجب است و نماز رو باید بر مایسه و سجود علی بخوانید، از نوع او در زیغ باشید، هم تنافی نداره که. هذا اولا و ثانیا، ما فوقش در موارد ایجاد مانع انتقیتا میتونیم فوقش به این روایت استدلال کنیم، در نماز به خاطر تقیه تکتف کردیم و فرض کنیم تکتف از مبتلات نماز است، دست بست نماز خوندن مبتل نماز، خب ما در حال تقیه مجبور شدیم تکتف کن، این تکتف صنعتم من تکتفن فانتم منه فیسه. فوقش میگید آقا شما از نای این تکتف در سه هستید، یعنی این تکتف موجب بطلان نماز شما نمیشه. اما در موارد ترک شرط یا ترک جز که ما صنعتم من شیء نیست، لم تصنعوا شیئا لم تأت بهذا الشرط لم تأت بهذا الجزء چی؟ شما به خاطر تقیه فرض کنید سوره به جا نیاوردید، بسم الله نگفتید برای سوره حمد، نماز بی بسم الله خوندید، صلاتم من شیء. شما از ناحیه ترک بسم الله مشکل پیدا کردید، نه از ناحیه اون چه که انجام دادید، از ناحیه اون چه که انجام ندادید. دقت چیزی هم دقت چیزی خوبه. خب تتمت الکلام انشاءالله فردا.